ساسي له حضور اجازه غوړم زما همکار سید سمي عباس په استډیو کې او راتلونکي نیم ساعته خبري مجله تاسو وړاندې کوي. سمي جان ستړي مشي مهرباني وکړئ.
تشکر از شما صالح جان. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله بامدادی رادیو آزادی گزارشات مختلف در مورد افغانستان و جهان داریم، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این مجله جلب میکنیم. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا لایحه تمویل برنامه افزایش عساکر آمریکایی را به افغانستان تصدیق نمود. در این بودجه در حدود 33 میلیارد دلار برای تقویه قوای آمریکا در افغانستان اختصاص داده شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید در اسناد سری نشر شده در مورد عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان مطالبی نیست که در مورد آن تا حال بحث نشده باشد، ولی این عمل میتواند به عساکر آمریکایی و عملیات‌های جداگانه آن در افغانستان و پاکستان صدمه وارد کند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید در اسناد افشا شده نظامی در مورد تلفات ملکی در افغانستان توضیحات داده شده است که قوای بین المللی باید از آن جلوگیری کنند. کانادا هم در مورد افشای اسناد سری نظامی اظهار نگرانی کرده و گفته است که این عمل میتواند عساکر کانادایی مستقر در افغانستان را به خطر روبرو سازد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان پلان 5 ساله خود را تهیه کرده و در مورد به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران معلومات داده است. رئیس جمهور ایران برای رشد نفوذ کشورش برنامه نوی را طرح نموده است. بر اساس این برنامه حکومت ایران به خانواده های که طفل نو به دنیا می آورند کمک می دهد و یک مقدار پول هم تا سن 18 سالگی برای خود طفل سالانه در بانک ذخیره می شود. کشورهای کمک دهنده بیش از 1 میلیارد دلار را برای قرقیزستان تعهد نمودند تا برای رفع بحران قومی در این کشور کمک شود. و در خبر ورزشی خواهید شنید که دیگو مارادونا دیگر مربی تیم فوتبال ارجنتین نیست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین گزارش این برنامه. کنگره آمریکا بودجه مصرفی به شمول 33 میلیارد دلار جنگ افغانستان و تقویت نیروهای این کشور را تصویب کرد. این سند هفته گذشته توسط سنای ایالات متحده به تصویب رسید و حالا به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جهت توشیح فرستاده شده است. حدود 4 میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی در بخش ملکی برای افغانستان و پاکستان نیز اختصاص داده شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
با وجود شک و تردیدهای مقننین آمریکایی در مورد جنگ 9 ساله افغانستان، کنگره ایالات متحده مصارف افزایش عساکر آمریکایی را در افغانستان به تصویب رساند. لایحه مصارف با 308 رای موافق و 114 رای مخالف در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا تصویب شد. این سند هفته گذشته توسط سنای این کشور به تصویب رسید و حالا به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جهت توشیح رساده می شود. براشته آژانس خبررسانی رویترز 33 میلیارد دلار برای مصارف جنگ در افغانستان تخصیص داده شده است. علاوه بر آن حدود 4 میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی در بخش ملکی برای افغانستان و پاکستان نیز اختصاص یافته است. براشته رویترز اعضای حزب جمهوری‌خواه بیشتر از دموکرات‌ها از لایحه مصارف حمایت کردند. حزب دموکرات اوباما در مسئله جنگ افغانستان اتفاق نظر ندارند و 102 عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات رای مخالف به این مصارف دادند. این پول علاوه بر 130 میلیارد دلاری است که آمریکا قبلا برای مصارف امسال در جنگ افغانستان و عراق تخصیص داده بود. از سال 2001 میلادی تا حال ایالات متحده بیش از 1000 میلیارد دلار در جنگ افغانستان و عراق مصرف کرده است. منتقدان در کنگره آمریکا میگویند با در نظر داشت افشای اسناد نظامی آمریکا و نیازمندی‌های داخلی کشور، جنگ افغانستان بسیار گران تمام شده است. اسناد نظامی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا شده، تصویر خوفناکی را در مورد جنگ افغانستان به رهبری آمریکا نشان می‌دهد. علاوه بر آن، شک و تردیدها را در مورد متحد منطقه‌ای آمریکا یعنی پاکستان افزایش می‌دهد. رویترز به نقل از دیوید اوبی رئیس مجلس نمایندگان نوشته است و این نمی‌تواند به چشم موکلینش ببیند و بگوید که جنگ در افغانستان دشمنان آمریکا را بیش از ایالات متحده صدمه می‌رساند. ولی جمهوری خان و تعدادی از دموکرات‌ها گفتند وزارت دفاع آن کشور به قدر کافی به خاطر پول منتظر ماند تا مصرف 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان تمویل کنند. به نوشته رویترز، آنها قناعت تعداد از افراد را که در مورد جنگ افغانستان شک داشتند حاصل کردند. به گفته جیاف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، از چندین هفته به این سو پنتاگون اقدامات خارق‌العاده‌ای را روی دست گرفت تا عملیات نظامی را در نقاط مختلف جهان در سال جاری مالی تمویل نماید. مورال افزود تمویل مصارف آمریکا را قادر خواهد ساخت تا تعداد نیروهایش را از عراق کاهش بدهد و در عوض تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش داده تا از این طریق تلاش‌های شبکه القاعده را مختل و در نهایت آن را مغلوب بسازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که در مورد افشا شدن اسناد سری حساس در رابطه با جنگ افغانستان نگرانی دارد. اما آقای اوباما در اولین تبصره‌های رسمی خود در این رابطه ابراز داشت که در اسناد سری نشر شده کدام تشویش تازه‌ای در مورد جنگ افغانستان وجود ندارد.
هرچند
من در مورد افشای معلومات حساس درباره جبهات جنگ نگرانی دارم، زیرا این عمل می تواند افراد و یا عملیات‌های جداگانه را به خطر روبرو بسازد، اما این اسناد کدام مسئله نوی را که در مورد آن تا حال بحث نشده باشد برملا نمی سازد. در حقیقت در این اسناد به مشکلات اشاره می شود که در خزان سال گذشته مرا به بررسی دوباره و همه جانبه سیاست‌های من واداشت. در اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس به نشر رسید، دوسیه های مختلف از کشتار افراد ملکی تا اسناد بی‌اعتمادی بین آمریکا و پاکستان دیده می شود. مقامات نظامی آمریکا می گویند چند هفته در کار است تا عواقب نشر 91,000 صفحه اسناد سری نظامی واضح شود. لوی درستیز قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک مولن که در بغداد صحبت می کرد گفت افشای این اسناد حیات آمریکایی ها را به خطر روبرو می سازد و نشر آن برایش تکان دهنده می باشد. بعد از نشر اسناد محرمانه از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس در مورد افغانستان، رنگین دادفر اسفنتا مشاور امنیت ملی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که جان افراد ملکی به هر شکل ممکن باید در افغانستان حفظ شود. اسفنتا همچنین ابراز امیدواری کرد تا شرکای بین المللی در افغانستان در عملکردشان از سیاست شفاف پیروی کند. وی در مورد چنین میگوید:
بر اساس اسناد موجود در گذشته پنهان کاری‌های صورت گرفته است و ما آرزوی مایی است که متحدان ما در آینده همانطوری که در 7-8 ماه گذشته رسم بود با یک سیاست باز و شفاف در این مورد برخورد بکنن. ما باید تمام تدابیر لازم بسنجیم که زندگی و حیات مردم ملکی را حفظ بکنیم.
در این اسناد درباره گزارش‌های پخش ناشده از تلفات غیر نظامیان افغان که در جریان عملیات نظامی کشته شدند و همچنان هدف قرار دادن رهبران طالبان توسط نیروهای خاص آمریکایی به تفصیل معلومات داده شده است. بخش دیگر این اسناد به همکاری رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان یا ISI با گروه طالبان که مخالف حضور نیروهای بین المللی در افغانستان باشد اشاره شده است. نشر اسناد سری نیروهای نظامی آمریکا در جنگ افغانستان در کشورهای دیگر از جمله کانادا هم عکس العمل ها ایجاد کرده است. وزیر دفاع کانادا گفته است که این عمل می تواند جان عساکر کانادایی را در افغانستان به خطر روبرو بسازد. اما طوری که در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کانادا می شنوید، نشر این اسناد جنجال های دیگری را نیز در کانادا ایجاد کرده است.
عکس العمل نخست کانادا در برابر نشر 10,000 سند محرمانه جنگی از سوی یک صفحه اینترنتی این بود که اسناد یاد شده همه مربوط به ایالات متحده است و ارتباط به کانادا ندارد. اما حکومت کانادا میگوید در هر حال وقتی اسناد مربوط به جزئیات چگونگی عملیات نظامی به نشر برسد، جانب مقابل از آن آگاهی می‌یابد و این امر به نفع نیروهای ائتلاف نیست. وزیر خارجه کانادا لارنس کانون در یک کنفرانس خبری در اتاوا گفت: حکومت ما از این نگران است که لیک شدن اسناد درباره عملیات می تواند زندگی زنان و مردان کانادایی را در افغانستان با خطر روبرو سازد. اما پس از آن که بررسی اسناد از سوی رسانه ها و تحلیلگران ادامه یافت، مواردی هم دیده شد که به گونه روشن‌تر و به طور مستقیم با ماموریت نظامی کانادا در افغانستان ارتباط می‌گیرد. یکی از این اسناد مربوط به حادثه در سپتامبر 2006 است که در آن 4 عسکر کانادایی کشته شدند. حکومت کانادا در آن زمان اعلام کرد که این عده در نتیجه برخورد با طالبان هلاک شده‌اند. اما از روی اوراقی که در وبسایت ویکیلیک انتشار یافته، 4 سرباز یاد شده کانادایی در نتیجه آتشباری اشتباهی نیروهای آمریکایی کشته شده‌اند. وقتی این اسناد به دست رسانه‌ها و تحلیلگران کانادایی رسید، در حلقه های مخالف حکومت هم همه زیادی برپا شد. رئیس حزب دموکرات نوین که همواره با درگیری کانادا در جنگ در افغانستان مخالفت داشته است گفت: حکومت استیفن هارپر شفافیت ندارد و در مورد این که در جنگ افغانستان چه میگذرد واقعیت ها را بیان نمی کند. وزارت دفاع کانادا پافشاری دارد که سربازان یاد شده در نتیجه آتشباری طالبان جان دادند. به هر حال با مطالعه 10,000 سندی که تازه نشر شده و بررسی آن هفته ها وقت را در بر خواهد گرفت، شاید سوال های مشابه دیگری نیز به میان آید. آن گروه های کانادایی که با ماموریت نظامی این کشور در افغانستان موافق نیستند یقینا در میان بیش از 90 هزار سند در جستجوی همین گونه اسناد خواهند بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، سفیر بریتانیا در کابل میگوید کشورش از فیصله های کنفرانس بین المللی کابل حمایت کرده و با طرحهای حکومت افغانستان مبنی بر سپردن مسئولیت های بیشتر امنیتی به نیروهای امنیتی خود این کشور و مصرف کمک های جامعه جهانی از طریق بودجه دولت افغانستان موافق است. ویلیام پیتی به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اکنون دولت افغانستان ظرفیت مصرف کمک‌های جامعه جهانی را دارا بوده و نیروهای امنیتی این کشور نیز تا سال 2014 میلادی قادر به تامین امنیت سراسر افغانستان خواهند گردید. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
با دنبال حمایت کشورهای مختلف از فیصله های کنفرانس بین‌المللی کابل، سفیر بریتانیا در کابل میگوید دولت افغانستان اکنون ظرفیت مصرف 50% از کمک های جامعه جهانی را دارا می باشد. ویلیام پیتی، سفیر بریتانیا در افغانستان، به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان مبارزه جدی را علیه فساد اداری آغاز کرده و جامعه جهانی در این زمینه همکاری همه جانبه خواهد نمود. با گفته آقای پیتی، جامعه جهانی در کنار شفافیت در نحوه مصرف کمک‌ها به افغانستان برخی شرایط دیگر هم دارد، اما اکنون تأکید بیشتر این است تا دولت افغانستان این کمک‌ها را به صورت بهتر به مصرف برساند.
من دیروز با وزیر مالی افغانستان در رابطه به پلان‌های آنها در خصوص آوردن شفافیت صحبت نمودم. ما باور داریم که همین طور خواهد شد و به نظر ما این مناسب خواهد بود که کمک‌های جامعه جهانی از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد. این چیزی است که افغان‌ها هم می‌خواهند و هدف ما هم است.
این در حالی است که حکومت افغانستان میگوید تا اکنون 20% از کمک های جامعه جهانی از طریق دولت این کشور به مصرف رسیده و 80% باقی مانده با وسیله کشورهای تمویل کننده و مؤسسات خارجی مصرف میگردید. سفیر بریتانیا در کابل میگوید طرحهای دولت افغانستان به هدف انکشاف و پیشرفت این کشور در کنفرانس کابل مهم بوده و دولت بریتانیا از آن به طور جدی حمایت کرده و در عملی کردن آن نیز همکاری میکند. آقای پیتی همچنان افزود نیروهای امنیتی افغان اکنون از توانایی خوبی برخوردار بوده و بریتانیا در قسمت تقویت و تجهیز نیروها به کمک‌های خود ادامه خواهد داد تا بتوانند تا سال 2014 میلادی مسئولیت تأمین سراسر کشور خود را به عهده بگیرند.
سپردن مسئولیت امنیتی اکنون امکان ندارد. من فکر میکنم که نیاز است تا نیروهای افغان بیشتر تقویت کردند تا مسئولیت تامین امنیت سراسر افغانستان را تا سال 2014 به عهده بگیرند. به باور من تعیین سال 2014 مبتنی بر واقعیت است. خود افغان‌ها به این مسئله بسیار متعهد هستند. همچنان جامعه جهانی نیز به حمایت از این پروسه متعهد است.
دولت افغانستان به خاطر موجودیت فساد در ادارات دولتی همواره مورد انتقاد قرار داشته و با توجه به این مشکل گفته می شود که دولت افغانستان این توان را نخواهد داشت 50% از کمک های جامعه جهانی را با شفافیت کامل به مصرف برساند. هرچند حکومت افغانستان از موجودیت فساد در ادارات دولتی چشم پوشی نمی کند، اما می گوید فساد بیشتر در نهادهای خدمات عامه وجود دارد نه در بخش مصارف کمک های جامعه جهانی. مقام های حکومتی همچنان می گویند فساد بیشتر در آنده از ادارات و مؤسسات خارجی وجود دارد که کمک های جامعه جهانی را در افغانستان بدون هیچ نوع حسابدهی به مصرف می رسانند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان پلان 5 ساله خود را تهیه کرده و در مورد به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران معلومات داده است. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید که هزینه تطبیق این پلان که بالغ به 1 میلیارد دلار می شود از سوی بانک جهانی در اختیار این وزارت قرار داده خواهد شد. این پلان جهت مرفوع ساختن مشکلات مناطق روستایی و برچیدن دامن فقر در این مناطق روی دست گرفته شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به هدف اجرای پروژه‌های بیشتر در آینده به خصوص در مناطق روستایی این کشور پلان 5 ساله این وزارت را ترتیب کرده است. جارالله منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، که بروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل در مورد این پلان توضیحات میداد، گفت که برای تطبیق این پلان به 1.5 میلیارد دلار نیاز است و از سوی بانک جهانی تمویل خواهد گردید. آقای منصوری به ادامه افزود:
امروز ما افتخار اعلان استراتژی را و افتخار تعهد تطبیق استراتژی را در 5 سال آینده داریم و وزارت احیا و انکشاف دهات مطمئن هست که با تطبیق استراتیجی که اولین گامی بعد از کنفرانس کابل است، وزارت انکشاف دهات افتخار دارد که اولین وزارتی هست که بعد از کنفرانس کابل استراتیجی خود را اعلان میکند.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان همچنان گفت فعلا 70% قریه های این کشور تحت پوشش برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات قرار گرفته است و با تطبیق این استراتژی در تمام قریجات پروژه های عامل منفع را اندازی می گردد. این در حال است که شماری از کارشناسان می گویند که در اثر ناامنی ها در کشور طی سالهای اخیر بسیاری از پروژه ها تطبیق نشده است. اما آقای منصوری گفت که تلاش صورت می گیرد تا این پلان 5 ساله به صورت بهتر در تمام مناطق مورد نظر به اجرا گذاشته شود.
مهمترین چالش فعلا ناامنی می باشد و ما آرزو داریم با پروگرام صلح و آشتی ملی که از طرف حکومت مطرح شده راه برای پیروزی باشد و همچنان در ساعات ناامن یک استراتژی خاص داریم که با تطبیق این استراتژی در ساعات ناامن هم خدمات را انجام خواهیم داد.
سالهای گذشته پروژه های مختلف در چهارچوب برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به هدف ریشه‌کن شدن فقر و فراهم شدن تسهیلات در عرصه های مختلف به مردم در این کشور به اجرا گذاشته شده، اما انتقادهایی می شود که این پروژه ها در مناطق دورافتاده یا تطبیق نشده و یا مؤثریت آن کم بوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، قبل از نشر خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گزارش داریم درباره ترکیه. صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز بالای کندی در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا انتقاد کرد. کامرون که در جریان سفری به ترکیه است، پس از مذاکرات با صدراعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در این مورد صحبت نمود. صدراعظم بریتانیا گفت ترکیه به حیث یک همپیمان ناتو از اروپا دفاع کرده و این کشور در پهلوی کشورهای اروپایی در افغانستان فعالیت دارد. کامرون افزود او از این ناراحت است که شماری از کشورها با وجود این همه روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به کندی مواجه می سازند. در این مورد سلطان محمد سرور گزارش مفصل دارد.
صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه درباره اقداماتی که مانع پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا می شوند ابراز خشم و رنجش نموده که چنین اظهارات او را در برابر آلمان و فرانسه قرار می دهد. او متعهد شد که برای پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا زمین سازی خواهد کرد. دیوید کامرون در انقره پایتخت ترکیه گفت از پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا سخت دفاع می کند و مخالفین به خاطر در اشتباه هستند که از معیارهای دوگانه کار می گیرند، در حالی که راضی هستند ترکیه به حیث عضو پیمان ناتو از اروپا دفاع کند، در عین حال در برابر تلاش‌های انقره در زمینه پیوستن با اتحادیه اروپا مانع ایجاد می‌کنند. صدر اعظم بریتانیا به گردهمایی تاجران ترکیه گفت هنگامی که من درباره تلاش‌هایی که ترکیه برای دفاع اروپا انجام داده و مسائلی که اکنون در افغانستان انجام می‌دهد فکر می‌کنم، رنج می‌برم که چرا در برابر تلاش‌های این کشور برای حصول عضویت اتحادیه اروپا مانع ایجاد می‌شود. او گفت من فکر می‌کنم این اشتباه خواهد بود که گفته شود ترکیه می تواند از کمپ دفاع کند اما اجازه ندارد در خیمه بنشیند. ترکیه یک عضو بزرگ ناتو می باشد و در مبارزه علیه تروریسم و دهشت افغانی خواه از سوی القاعده باشد یا حزب کارگران کردستان با ما هم نوایی دارد. در حالی که اظهارات دیوید کامرون در نخستین مسافرت رسمیش به ترکیه موقف حکومت پیشین حزب کارگر بریتانیا در زمینه پیوستن انقره با اتحادیه اروپا را انعکاس داد، این اظهارات خیلی گرم و احساساتی تلقی شد. همچنین صدراعظم بریتانیا با ابراز چنین احساسات خود را در برابر فرانسه و آلمان قرار داد که علی‌رغم آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا 4 سال قبل با عضویت ترکیه مخالفت دارند. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدراعظم آلمان سعی کردند تا عضویت امتیازی را به ترکیه عرضه دارند، اما این پیشنهاد از سوی ترکیه رد شد. آلمان مخالفت خود در برابر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را روز سه‌شنبه بار دیگر تکرار کرد. وزیر خارجه آلمان گفت که ترکیه هنوز برای عضویت اتحادیه اروپا آمادگی ندارد. او در مصاحبه با روزنامه بیلد گفت اگر قرار باشد که در برابر عضویت ترکیه امروز فیصله شود، ترکیه آمادگی نخواهد داشت و اتحاد اروپا هم آماده نخواهد بود ترکیه را در خود جذب کند. اما او گفت چرخش ترکیه به سوی غرب منفعت بزرگی دارد و من یک ترکیه‌ای را ترجیح می‌دهم که در پهلوی اروپا باشد. رئیس جمهور فرانسه مخالفت خود با پیوستن ترکیه در اتحاد اروپا را با اختلافات فرهنگی توجیه کرده می گوید پیوستن ترکیه همبستگی سیاسی اتحاد اروپا را تهدید خواهد کرد. اما صدر اعظم بریتانیا از کسانی که اختلافات فرهنگی را مانع پیوستن ترکیه با اتحاد اروپا می دانند انتقاد کرده گفت که آنها دنیا را از روزنه تصادم مدنیت ها می بینند و فکر می کنند که ترکیه باید یکی از دو یا شرق یا غرب را انتخاب کند و نمی تواند هر دو را انتخاب کند. دیوید کامیرون افزود که اروپا نمیتواند از رشد روز افزون اقتصادی ترکیه چشم پوشی کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبری از افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانیش را در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولایت هلمند ابراز کرده است. استیون دمستورا، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، طی اعلامیه از طرف های درگیر جنگ خواسته است تا در جریان عملیات نظامی متوجه مسئولیت هایشان به خاطر حفاظت جان افراد ملکی باشند. روز جمعه گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو در قریه ریگی ولسوالی سنگین ولایت هلمند 52 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. قتل افراد ملکی از سوی مقامات افغان به شدت محکوم شده است. وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول دیروز با یک هیئت سازمان ملل متحد تحت رهبری اختر ابراهیمی ملاقات نمود. طرفین درباره اوضاع سیاسی افغانستان، منطقه و جهان صحبت کردند. وزیر خارجه افغانستان در صحبت با این هیئت در مورد جرگه مشورتی صلح که به حمایت جامعه جهانی چند قبل در کابل برگزار شد صحبت نمودند. آقای ابراهیمی اظهار داشت که با عملی شدن تصامیم جرگه ملی مشورتی صلح شرایط بهتر صلح برای مردم افغانستان فراهم خواهد شد و زمینه برای رشد و ترقی افغانستان هم مساعد خواهد گردید. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد سیاست جدیدی را برای رشد نفوذ کشورش آغاز کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که طبق برنامه نو حکومت ایران، این حکومت برای خانواده هایی که طفل به دنیا می آورند پول اضافگی می دهد و یک مقدار پول هم سالانه برای طفلی که به دنیا می آید در بانک ذخیره می شود تا طفل به سن 18 سالگی برسد. اما این معلوم نیست که پول این مصارف از کجا تمویل خواهد شد، زیرا حکومت ایران حتی برای تمویل پروژه های زیربنایی با مشکلات روبرو است. نفوذ ایران فعلا در حدود 75 میلیون نفر تخمین می شود، ولی احمدی نژاد می گوید که این کشور ظرفیت تغذیه 150 میلیون نفر را دارد. کمک دهندگان بین المللی توافق کردند تا 101 میلیارد دلار آمریکایی را در 3 ماه آینده به قرقیزستان بدهند تا وضعیت این کشور بعد از خشونت‌های قومی و سیاسی بهبود یابد. در جریان کنفرانس بین المللی که در بشکک پایتخت این کشور برگزار شد، مقامات قرقیزستان صبح دیروز خواهان حدود 1 میلیارد دلار کمک شدند. مقامات بانک جهانی گفتند 600 میلیون دلار برای ماه‌های باقی مانده سال 2010 اختصاص داده می‌شود. در ماه جون برخوردها میان اقوام ازبک و قرقیز در جنوب قرقیزستان سبب مرگ حداقل 316 تن شد. صدها هزار نفر دیگر از خانه هایشان بیجا شدند. خشونت های قومی در این کشور 2 ماه بعد از آن افزایش یافت که قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور سابق قرقیزستان در نتیجه قیام مرگبار از کشور فرار کرد. خشونت ها به اقتصاد قرقیزستان نیز صدمه جدی وارد کرده است. و از جهان ورزش، دیگو مارادونا دیگر مربی تیم فوتبال ارجنتین نیست. انجمن فوتبال ارجنتین گفته است که قرارداد مارادونا را تمدید نمی کند. گفته می شود که برخورد مارادونا غیر قابل پیش بینی بوده و رفتار وی غیر معقول به شمار می رود. انجمن فوتبال ارجنتین برای مارادونا قرارداد 4 ساله داده بود و قرار بود تا جام جهانی 2014 او به حیث مربی تیم ارجنتین باشد. ولی مارادونا گفته است وی در صورت به حیث مربی کار خواهد کرد که همه اعضای هیئت کاری وی با او باشند. ولی این خواست مورد قبول جولیو گرادونا رئیس انجمن فوتبال ارجنتین قرار نگرفته است. گرادونا خواهان برطرفی چندین تن از همکاران مارادونا به شمول علیجان درومنکوس و دوست نزدیک مارادونا است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و حالا توجه شما را به مطالب مربوط به افغانستان که در بعضی از روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است جلب می‌کنه.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود موضوع نشر اسناد سری جنگ افغانستان را مورد بحث قرار داده و این عمل را یک ماجرای بزرگ می شمارند که شاید بر ادامه جنگ در افغانستان بی تأثیر نباشد. روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود می نویسد نشر اسناد سری نظامی در مورد جنگ افغانستان در حقیقت می تواند وسیله خوب تبلیغ برای طالبان شود، زیرا در این اسناد وقایع کشتار افراد ملکی در حملات هوایی و زمینی قوای خارجی با تفصیل به نشر رسیده که زمینه را برای تبلیغات طالبان فراهم می سازد. اما به نوشته روزنامه های وال استریت جورنال و دیلی تلگراف، نکته مهمی که در این اسناد به چشم می خورد دسترازی کشورهای همسایه در امور افغانستان و نقش آنها در حمایت طالبان است. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد هرچند ایران ادعا می کند که با طالبان ارتباط ندارد، اما در اسناد نشر شده آمده است که در سال 2009 حداقل یک گروه مسلح طالبان از خاک ایران به افغانستان داخل شده و در جنگ اشتراک کرده است. چندین روزنامه دیگر غربی هم به نقش ایران در حمایت طالبان اشاره کردند. در رابطه با پاکستان روزنامه وال استریت جورنال می نویسد در اسناد نشر شده آمده است که گروه طالبان، گروه حقانی و حزب اسلامی حکمتیار هنوز هم توسط بعضی از عناصر در اردو و استخبارات نظامی پاکستان حمایت میشوند. برای نوشته روزنامه تا زمانی که سیاست پاکستان توسط اردو تعیین میشود، امریکا و غرب نباید انتظار داشته باشند که این گروه ها در قلمرو پاکستان از فعالیت باز داشته میشوند. به نظر روزنامه اردوی پاکستان با یک ایدئولوژی فعالیت میکند و اگر در دراز مدت این ارگان مهم و سرنوشت ساز تحت کنترل ارگان های سیاسی قرار نگیرد، تغییری را در سیاست پاکستان نباید انتظار داشت، مخصوصا در ساحه حمایت از گروه های افرادگرای مذهبی. نشریه نیوریپابلیک می نویسد برای خارج شدن از این حالت ناهنجار یگانه راه تغییر استراتژی امریکا در افغانستان می باشد. به نوشته نشریه همهمه های ایجاد شده بعد از نشر اسناد سری شاید مردم امریکا را تشویق نماید که برای خروج قوای کشورشان از افغانستان بر حکومت خود فشار وارد کنند. نشریه می نویسد در چنین حالت بیرون رفتن قوای امریکا و ناتو از افغانستان ناگزیر خواهد بود. پس راه چی است؟ به نوشته نشریه در چنین حالت امریکا باید هم در سیاست نظامی و هم در صحنه سیاسی و دیپلماتیک تغییرات بار آورد. یعنی راه مذاکرات مستقیم را با طالبان و گروه های مخالف دیگر افغان باز نماید که پاکستان برای میانجیگری با آنها حاضر است. نویسنده این مطلب در نشریه نیو ریپابلیک احمد رشید می نویسد حکومت و مردم افغانستان از افزایش نقش پاکستان در امور کشورشان ترس دارند. از این رو برای امریکا ضرور است که در برنامه های تماس با مخالفین مستقیما دخیل باشد و اوضاع را نظارت کند. به نوشته احمد رشید در صحنه نظامی تغییر باید طوری باشد که امریکا از دوام جنگ در جنوب افغانستان کنار رفته و بیشتر برنامه های عمرانی را در نقاط دیگر افغانستان روی دست بگیرد تا حمایت مردم را جلب کند، زیرا اگر مردم با آرامی و ثبات دست یابند از مخالفین حمایت نخواهند کرد و با آنها در محلات خود پناه نخواهند داد که در آن صورت صفوف مخالفین هم ضعیف شده و به مرور زمان به حل سیاسی بحران راضی خواهند شد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
همده کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در این مجله بامدادی در پهلوی دیگر مسائل شنیدید که مجلس نمایندگان کنگره آمریکا لایحه تمویل برنامه افزایش عساکر آمریکایی را به افغانستان تصدیق نمود. رئیس جمهور آمریکا میگوید در اسناد سری نشر شده در مورد عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان مطالبی نیست که در مورد آن تا حال بحث نشده باشد، ولی این عمل میتواند به عساکر آمریکایی و عملیات‌های جداگانه آن در افغانستان و پاکستان صدمه وارد کند. در همینجا برنامه بامدادی به پایان میرسد. برنامه دیگر را صالح